اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب فهمتني ذنوبي وانقطعت مقالتي فلا حجة لي فأنا الأسير ببليتي المرتهن بعملي. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین برخوردار و بهره‌مندیم از فیوضات سخنان دلنشین فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در صحیفه کامله سجادیه. توفیقی دست داد در 5 نوبت گذشته دعا 52 به پایان رسید گفته شد و الان این نوبت دعا 53 را انشاءالله آغاز میکنم. باز هم عذرخواهی میکنم اگر قدری صدا نارسا و آزاردهنده برای عزیزان خواهد بود، انشاءالله به لطف و دعای شما رفع میشه انشاءالله و به فضل الهی بتوانیم بهتر انجام وظیفه کنیم خدمت عزیزان. اما طبق معمول عنوانی که برای این دعای شریف امام نوشته شده است که عناوین دعا رو مطرح میشه ابتدا و کان من دعائه علیه السلام فی تذلل لله عز وجل، عنوان دعا اینه و کان من دعائه علیه السلام، این از دعاهای وجود مبارک امام است در موضوع تذلل برای خداوند سبحان. خب ابتداعا من همین موضوع دعا رو توضیح بدم، دیگه بخشی از مطلب هموار خواهد شد. کلمه تذلل از ماده ذل می آید با ذمه، ذل. خود ذل از صغار و الحوان، خردی و پستی، خردی کوچکی و پستی، و تذلل اظهار ذل است، یعنی انسان نشان می‌دهد خردی خود را و پستی خود را در پیشگاه خداوند سبحان. و به واقع تذلل در قبال خداوند یعنی غایت و نهایت فقر، احتیاج و خضوع را در پیشگاه خداوند سبحان نشان دادن. خب حال این به سه شکل دست میده، یعنی این ممکن است ابتداعا در اندیشه و فکر انسان باشه، سپس در زبان و بیان و اونگاه در رفتار. اینها رو توضیح میدم، منتها یه مقدمه قبلی بگیم تا به این برسیم. خب میدانیم به طور کلی تمام هستی و آفرینش بخواهد یا نخواهد، بپذیرد یا نپذیرد، در ذات خیش فقیر و ذلیل حضرت احدیت است. تمام آفرینش و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا او کرها. قرآن شما تمام هستی تسلیم خداست، چه بخواهد چه نخواهد. یا در بعض از آیات دیگر میبینید ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچی تو آسمان و زمین و وجود و هستی نیست مگر همشون عبد و ذلیل خداوندند. اراده کرده است به وجود می آورد، اراده می کند از میان میبرد، اراده میکند به زمین میزند، اراده میکند بلند میکند. یعنی تمام هستی، تمام اجرام کیهانی، تمام مجموعه خلقت با تمام استواری که گاه قرآن میگه آفرینش آسمان ها و زمین که بسیار سخت‌تر و دشوارتر و پیچیده‌تر از آفرینش شماست، تمام هستی مطیع امر جنابش عناصر ارکان، فلکس قاعده لطف اوست در جریان، کلون لهو قانتون، همه هستی برای خداوند قنوت دارد، یعنی خضوع داره، تسلیم شده است و عبد است. به این میگیم عبودیت تکوینی و طبیعی، یعنی ذاتی و قهری است. هیچ پدیده‌ای در ذات خودش در قبال خداوند غنا ندارد، هیچ پدیده‌ای در مقابل خداوند اختیار ندارد. این اصلی است که در تمام هستی ثابت. اما در حوزه انسان‌ها حضرت احدیت این امکان رو به انسان داده است که هوشمندانه، متفکرانه، آگاهانه این حس رو در قبال خداوند سبحان دریابد و ابراز کند. خورشید لشمس و ینبغیله ها انتدرک القمر ولن لیل و سابق و نهار کلون فی فلک الیسبهون، اختیاری ندارد، آگاهی و شعوری به معنای شعور انسانی نداره در پیشگاه خداوند، تسلیم محض است و کار خودش رو انجام میدهد. کلون فی فلکن یسبهون. اما خداوند این ادراک رو و آگاهی رو به فرزند آدم داده است که انسان میتونه این رو درک کنه و با تمام ادراک و شعور فقر وجودی خودش رو در پیشگاه خداوند سبحان دریابد. یا ایها الناس انتم الفقراء، بدونید شما فقیر به سوی خدایید و خداوند غنی حمید و بی نیاز پسندیده است. اینه که انسان فقر خودش رو حس کنه و خردی و کوچکی خودش رو در پیشگاه خداوند سبحان دریابد. این رو ذات حق به ما انسان‌ها داده. حالا بسیاری از انسان‌ها این رو درک می‌کنن، سر فرود می‌آورن، تذلل و خضوع در قبال خدا دارن. بسیاری از انسان‌ها هم سرپیچی می‌کنن، استنکاف می‌کنن، تکبر در قبال ذات احدیت دارن. اجازه بدید اینو عرض کنم. روح بندگی و عبودیت و ارتباط با حضرت احدیت همین است. روح بندگی، جان تپنده بندگی، همین حسه که انسان حس فقر و افتقار و نیازمندی بی پایان به ذات احدیت داشته باشه. و از اون طرف هم خردی و کوچکی خودش رو در پیشگاه اسماء و صفات الهی لمس کند و حس کند. انسان وقتی به این جایگاه میرسه دیگه این جایگاه عبودیت حقیقی است. و نقطه مقابلش هنگامی که انسان در پیشگاه خداوند حس استقناع، بی نیازی پیدا میکند، نیازی به خدا نمیبیند، استقنا که این نیاز قطعا، این استقنا قطعا حس کاذب دیگه، حس واقعی که نیست، چون تمام سلول ما آن به آن فقیر و نیازمند به حضرت احدیت است. اگر آنی و کمتر از آنی جانان نازی بکند که قالب ها فرو می ریزد، چیزی باقی نمی ماند در این وجود، این فقر ماست به حضرت احدیت. اما اگر انسان حس استقنا پیدا کنه، یعنی بی نیازی از خداوند، به نیازی یا حس بزرگی پیدا کنه، حس این که نمی فهمد، درک می کند، متوجه هست در قبال خداوند، خدای تو چنین می گویی، من هم چنین فکر می کنم، تمام است. انسان از جاده عبودیت و بندگی خارج شده است. این دو ویژگی هنگامی که با هم جمع میشه، استقناع کاذب، بی نیازی از خداوند سبحان و این حس عزت و بزرگی دروغین، وقتی جمع میشن یه واژه رو رقم میزنه که اون واژه رو دیگه خوب میشناسیم. اون واژه چیه؟ کبر و تکبر. هنگامی که انسان احساس میکند نیازی ندارد و خودش جایگاهی دارد، برون آمد این دو خروجی این دو ویژگی در انسان میشه که حالا این زشترین و پسترین مرتبه اون در قبال خداوند است، ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابلیس سرپیچی کرد، تسلیم نشد، تذلل نشان نداد. ابا چرا؟ چون استکبر، چون احساس کرد نیاز به پذیرش فرمان خدا نداره، نیاز به سجود به آدم نداره. انا خیرون، ما خودمون کسی هستیم، چطور مقابل فلانی سر تعظیم فرود بیاریم بپذیریمش؟ نمیپذیریم. ابا و استکبر. بعد نتیجه این استکباری که حاصل از استغناء دروغین، بی‌نیازی دروغین و بزرگی دروغین بود، نتیجهش چی میشه؟ ابا و استکبر و کان من الکافرین، میشه کفر. دقیقاً کبر با کفر همپایند، کبر با کفر همخوانند، کبر با کفر همزاد است عزیزان. حالا این در قبال ذات احدیت بالاترین مرتبه است. الان این بحث دوم رو نداریم، اما در این حال در قبال انسان ها هم همینه. وقتی من احساس بی نیازی از یک کسی میکنم، میگم من چه کاری دارم به فلانی، چه نیازی به تو دارم، و من خودم از تو خیلی بهتر میفهمم، من از تو خیلی موفق‌ترم، این میشه چی؟ میشه قله کبر. و دیگه بین انسان، هنگامی که انسان ها در تقابل با یکدیگر کبر دارن، خدا اینا کرده شوهر نسبت به زن، زن به شوهر، برادر به برادر، دوست به دوست، حکومت مردم، مردم حکومت، هنگامی که مقوله کبر بین انسان ها حاکم میشه، دیگه تمام روابط اجتماعی فرو میریزد، تمام روابط اجتماعی فرو میریزد. و فاجعه بزرگ از استکبار و از کبر رخ میده. و حالا که میدانیم به واقع ما همه نیازمند به همیم، این سخن زیبای معصوم به وقتی عرض کردم این کلام رو به عنوان واقعا آموزش دیگه، مثلا در پیشگاه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، امیر المؤمنین فرمود اللهم لا تحوجنی الی خلقک، خدایا منو به خلقت حاجتمند و محتاج نکن. همین دعایی که ما میکنیم، خدایا ما رو به خلق محتاج نکن. اللهم لا تحوجنی الی خلقک، پیامبر فرمودن علی جان اینو نکن، نمیشه. خدا انسانها رو به گونه آفریده است که همه به هم حاجت دارن و نیاز دارن. بلکه بگو اللهم لا تحوجنی الی لعام خلقک، خدایا منو محتاج خلق پستت نکن، خدایا من نیازمند به انسانهای پست نباشم، این طور دعا کن. پس بنابراین همه انسانها به هم نیاز دارن. بالاخره من و شما دیشب در بستر خودمون خوابیدیم، اما عزیزانی در این شهر امنیت این شهر رو کنترل کردن و نخوابیدن. ما در این کشور دیشب خوابیدیم، اما مرزهای این کشور رو چشمهای بازی کنترل کردن که امنیت ما حفظ بشه، امنیت ناموس ما حفظ بشه. ما نیازمند به همین، ما نیازمند به همین. آن نانوای عزیزی که اومد بالاخره صبحگاهان زودتر خمیرش آماده کرد و نانش آماده کرد که جناب عالی نانتون بگیرید برید منزل نوش جان بفرمایید، ما نیازمند اونیم. اون معلم بزرگواری که در دبستان اومد فرزند شما را آموزش داد، ما نیازمند به اونیم. اون عزیزی که در حمل و نقل شهری داره کار میکنه، ما نیازمند به اونیم. همینطور بگید از بالاترین مراتب علمی تا پایینترین به ظاهر خدمات اجتماعی، انسانها اجتماعیان مدنیان نیازمند همند. و اگر این رو انکار کردیم، این برخواسته از چیز کبره. حالا اوج این در پیشگاه خداوند سبحانه است. هنگامی که انسان حس می کند، اینو اگر لطف کنید و مراجعه بفرمایید در خطبه 222 نهج البلاغه که نابترین، سنگینترین، عارفانه‌ترین متن اسلام است. میگم متن اسلام، و در نهج البلاغه قوقاز خطبه 222 من شرحش کردم، کتابش هم چاپ شده با عنوان عارفانه، کتاب عارفانه. اونجا امیرالمومنین وقتی که اوج رسیدن این بندگان خدا رو به رتبه ای میگه که بندگانی دارد خداوند که اینها از مقام ذکر الهی به جای میرسن که نگاه میکنن تو این دنیا برزخ رو میبینند، اهل برزخ رو میبینند، وضعیت اهل برزخ رو متوجهند، درک میکنن اینها، اطلاع دارند اینها به برزخ. بعد میگه چرا اینها به این مقام رسیدن؟ اینها به دلیل این است که اسارا فوقتن، خودشون رو اسیر فقر خود به خدا میدانند، وجودشون رو فقیر به خدا میدانند. فرزند عمران موسی اومده دختران شعیب رو کارشون رو انجام داد، آب به اینها رسون به احشامشون، وارد این سرزمین غریب شده است. بعد مون چه بکنه؟ به کناری پناه برد، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا تمام وجود موسی فقر به توست و نیاز به توست. امیر المومنین فهمد اینها در بند فقر به خداوندند و اینها کاملا ذلت نسبت به ذات اهدیت رو درک کردن، پستی خودشون رو و خردی و صغار خودشون رو در پیشگاه خداوند سبحان دانستن که به این مقام رسیدن. به جایی رسیدن گفتن الهی کفابی ازن انا کون لک عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربا. به این مقام رسیدند که تمام عزت خودشون رو در فقر به خداوند و ذل نسبت به ذات احدیت دانستند که این حال روز تمام انسانهای شایسته موفق عباد صالح اولیاء الهی در طول تاریخ است. پس جان و روح بندگی عزیزان تزلل به درگاه خداوند است، درک فقر حقیقی و خردی حقیقی در پیشگاه خداوند صبح. حالا من دو جمله اضافه کنم بعد ورود کنم به دعا. ببینید روح اعمال عبادی هم که به ما داده شده، ما در مسیر عبودیت و بندگی خداوند به اصطلاح امروزی ها خداوند یه شورتکات هایی، یه میانبرهایی به ما داده که مسیر بندگی را آسان می کند. سه تا اینها رو قرار داده در ادیان الهی و در شرع مقدس اسلام کاملش: نماز، روزه، حج. صوم است و صلات است و حج است. اینا میان برند، یعنی راه عبودیت و بندگی رو این عبادات برای ما نزدیک میکنن، ما رو سریعتر به مقام بندگی خداوند میرسانن. وقتی این سه عمل رو نگاه میکنید، حقیقت اینها تزلله، جان اینها تزلله در پیشگاه خداوند است. نماز رو که نگاه میکنید، این تسلیم و ایستادن و ابتداعا در پیشگاه او به تمام معنا، بعد احساس میکنیم ما کجاییم که بیستیم در مقام تو و تسلیم تو باشیم، خم میشیم، تا میخوریم، احساس میکنیم شاید یه مقداری ادب این باشه، بعد احساس میکنیم نه، باید خودمون رو به تمام وجود به خاک بیفکنیم. قیام و رکوع و سجود همه نماد تذلل در پیشگاه خداوند و افتخار به حضرت اهدیت است. گفت پیغمبر رکوع است و سجود بر در حق کوفتن حلقه وجود. این چه می کند با وجود انسان، این رکوع و سجود و این حالات این چنینی زیبا، این که ذات اهدیت در نماز قرار داد. اول حد تکبیره، آخر حد تسلیمه، با یه تکبیر همه چیز رو پس زدن آغاز میشه. با تسلیم وجود رو تسلیم حضرت جانان به پایان میرسد. اینی که وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فدکیه وقتی میاد فلسفه دین رو مطرح میکنه، چرایی اجزای دین رو مطرح میکنه، نه فلسفه احکام، فلسفه اجزای دین رو به تمام معنا، چه اخلاقیات، چه عقاید، چه احکام مطرح میکنه. اونجا در مورد نماز زهرای مرضیه چی میگه؟ چرا خدا نماز رو وضع کرده است، واجب کرده است، قرار داده است؟ و صلات تنزیهن لکم عن الکبر. بانو میفرماد خداوند این نماز رو برای شما واجب کرد برای اینکه شاخ شما رو میشکنه، برای اینکه غرور انسان رو میشکند نماز. و انسان رو به تذلل میرساند، به تواضع در پیشگاه خداوند میرساند. این هفته رکعت رو که میخونید، این رکوعش، سجودش، تسلیمش، انسان رو در پیشگاه خداوند متواضع میکنه. روزه همینطور، بالاخره میپذیریم که بالاترین نیازهای خودمون که خوردن، نوشیدن، اینا همه رو ترک میکنه، همه رو تنظیم خدا نخور نمیخوره. اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. هر وقت بگی میخورم، هر وقت بگی نمیخورم، یعنی وجودمون رو مثل یک کودک طفل که اختیارش دست مادر، هر وقت بخواد بخوراند نمیخوراند، تمام وجودمون رو تسلیم تو میکنیم پروردگارا، و آماده ایم که بگویی چه بکنیم چه نکنیم. روح روزه تذلل در پیشگاه خداوند و تسلیم است. دیگه اوجش که در حج دیگه، آقا بیا چی؟ اعلم العلمایی، بالاترین پاگونها رو داری، بالاترین درجاتو داری، سپهبد اعظمی، هر کی هستی، بالاترین دانشمند جهانی، هر کی هستی، باید جامتو دریاری، باید دوتا که لباس بیشتر برات نباشه، باید جامه مقیت و دوخته شده نداشته باشی، باید بیای با نهایت تواضع مراسمی که گفته میشه انجام بدی، تلبیتو بگی، احرام ببندی، بعد قدم به قدم بری جلو، کارهایی که بهت میگن انجام بدی، بچرخی، بگردی، بدوی، بری، بیای، بعد از مکه بری بیرون، باز بری عرفات، از عرفات باز بری مشعر، باز از مشعر بری منا، این وظایف رو انجام بدی، بعد بهت میگن سرت رو به تراش، باید زیر حلاقه بنشینی، با قول عرب ها این سر رو بتراشی، با تمام وجودت رو تسلیم کنی. اوج حج عزیزان، قله حج، اثبات تذلل و تسلیم در پیشگاه خداوند سبحانه. به همین خاطره که حج انسان رو یه حج، یه عمر رو کفایت میکنه و بیشتر از اون نیازی نیست، یه حج واجب. اگر کسی این حقیقت حج رو درک کند و روح حج رو درک کند، توفیقی بود بالاخره در ایام ماه مبارک رمضان من سوره حج رو میگفتم، 4 جلسه‌اش فقط اختصاص پیدا کرد به این جمله قرآن، لیشهدوا منافع لهم. حاجیان می آیند تا شهود منافع کنند. این منافع چیست؟ 4 جلسه این رو گفتم، برید در منیب 4 جلسه‌ش رو جدا کردن، در قسمت گفتارهای ویژه، در قسمت‌های مباحث تفسیر هست، میتونید ببینید. خب ببینید، پس روح اعمال و عبادات ما هم باز تذلل در پیشگاه خداوند سبحان، افتقار، فقر و حاجتمندی است. حالا این تذلل رو ما چطور نشان میدیم در پیشگاه ذات احدیت؟ 1، با قلب، یعنی تا زمانی که به این باور نرسیم، تا زمانی که این عقیده در وجود ما قطعی نشود، این اتفاق نمیفته، نمیشیم. و فاش میگویم از گفته خود، دلشادم، بنده عشقم، از هر دو جهان آزادم، طعم بندگی رو نمیچشیم، طعم عبادت رو نمیچشیم، طعم صلات و صوم رو نمیچشیم. عزیزان، ابتداعا این جان و قلب ما به تمام معنا باید به این یقین و باور برسد که ما هیچ، ما عدم ها ایمو، هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. تمام فقر وجود خودمون رو به ذات احدیت حس کنیم، بدانیم که همه ما لیس و حضرت او ایس، ما همه نیستی، او تمام هستی. هنگامی که انسان به این باور، به پیشگاه ذات احدیت قلبن برسه، دیگه میاد رو سکوی پرتاب عبودیت، شکوفایی، بزرگ شدن و رشد کردن. حالا باید با نهایت شهامت این رو به زبان جاری کنیم، باید این حالت و این حس درونی خودش رو اقرار کنه. مرحله دوم، این تذلل رو ما با زبان اقرار میکنیم. پس ابتداعا تذلل و تواضع قلبی، اونگاه تواضع لسانی و زبانی، سوم در مقام عمل، در مقام عمل نشان میدیم. در مقام عمل چطور نشان میدیم؟ ابتداعا تسلیم دیگه، اینه که اطیع الله، اطاعت خداوند است، یعنی تسلیم، چون و چرا نمی کنیم، چانه نمی زنیم. نمیخوام وارد مسائل جزئی بشم، کلیات رو داریم میگیم. ببینید گاهی من مسلمان که ادعای اسلام دارم، ادعای پذیرش کلام خدا دارم، ببینید رو دستورات خدا، رو آموزه های الهی چانه زنی میکنم. خب حالا این آیا واقعا این امر امر ارشادیه یا امر مولویه؟ آیا خدا توصیه کرده یا واجب مسئله پوشش و مسئله حجاب برای خانم ها؟ آیا اینه یا اون؟ دارم چانه میزنم، یه جوری میخوام از حکم خدا چه بکنم؟ فرار کنم. یه جوری میخوام تسلیم خدا نباشم، دنبال چاره میگردم. آیا این نوع معامله رو، این راه نداره، این فلان نداره، یعنی میخوام یه جوری ربا رو عمل کنم، حرمت ربا رو نپذیرم، دنبال چیم؟ یه راه تخلص از ربا. با قول قدیمی ها دنبال کلاه شرعی، دنبال اینم که یه جوری فرار کنم. این نشانه چیست؟ من تسلیم نشدم. و الا چون و چرا رو نداره دیگه. وقتی پذیرفتی که حکیم مطلق، علیم مطلق، قدیر مطلق این گونه داره با تمام محبتش راهنماییت میکنه و لدینا کتاب و ینطق بالحق، کتابی رو فرستاده که تمام اون به حق سخن میگوید و تو رو میخواد از ظلمت ها به سوی نور بیاره، و دیگه چانه زنی با کی میکنیم؟ این نشانه آن است که تسلیم نیستی. یک تسلیم، تسلیم عملی، که در مقام عمل تسلیم باشیم و بپذیریم حقایق الهی رو در تمام حوزا. خب دیگه کارهای عملی که این ذلت رو نشان میده باید بیشتر انجام بدین. مثلا این که در روایات ما داره که اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجوده، نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجوده. خب این خیلی مهم، این دستورهایی که طول سجود در مورد حضرت موسی بن جعفر میگید حلیف سجدت طویله، بسی که همقسم شده با سجدهای طولانی وجود و مبارکش. گفتن چرا ابراهیم خلیل خدا شد؟ حضرت پاسخ دادن لکثرت سجوده، به خاطر سجدهای بسیارش. این نماز تموم میشه زود میذاریم آقا کناری، مهر رو دوان دوان میریم فرار میکنیم. آقا بنشین، برو سجده، برو با خدا صحبت کن، برو حالی کن، صفایی کن، این نیاز خودت رو بگو. خدایا هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ برو این حاجت خودت رو بگو و دست برمدار. بهترین حالات انسان در زندگی در پیشگاه خداوند سبحان حالت سجوده است، حالت سجده، اصرار بر سجده، سجده های بسیار، سجده شکر، سجده عبادت، سجده تلاوت. این اقسام سجده هایی که ما در اسلام داریم همه به خاطر اینه. تأثیر الجبین در آستانه اربعین، این بالاخره این دوستان هم خیلی ها اربعینی هستند دیگه، بالاخره این سالهای اخیر بیشتر باب شده است. علائم و علامت المؤمن یا علائم المؤمن خمس، نشانه های مؤمن 5 تاست. علائم المؤمن خمس، نشانه های مؤمن 5 تاست. خب یکی از این نشانه ها چیست؟ تأثیر الجبین. تأثیر الجبین، تأثیر یعنی به خاک مالیدن. جبین پیشانی، گونه، خود پیشانی است اما تمام صورت، این گونه رو به خاک مالیدن، به خاک گذاردن، نشان دادن ذلت در پیشگاه خداوند. گاهی قدیمی ها میگفتن باید این خط بینی بکشن، رو خط بینی بکش تا بدونیم پشیمانی و فلان. باید خط بینی بکشیم، باید روی زمین نشان بدیم تأثیر الجبین. یکی از اینهای خب، یکی زیارت الاربعین، یکی اونها زیارت اربعین، حالا گفتیم بریشم بگیم. یکی 51 نماز خوندن، نه 17 رکعت نماز خوندن در 24 ساعت، یعنی این نوافل را هم به جا آوردن. الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند گفتن در نمازهایی که باید بلند گفته بشه. خب در میان اهل سنت میبینید که میرید تو مسجد حرام، مسجد نبی، تو نمازهاشون احساس میکنید که امام جماعت بسم الله نمیگوید، میگه اما اخفات میکنه، اونجایی که باید بلند بگه اخفات میکنه، نمیگه. گفتن نشانه های مؤمن یعنی به معنای شیعه اینه که چنین حالتی دارد. و این خب بالاخره مرادم اون از تأثیر و تأثیر جبین بود، این بر خاک مالیدن صورت. و بسیاری از کارهایی که نشان میده تزلل ما رو در پیشگاه خداوند سبحان. خب یه مقداری مقدمه طولانی شد خدمت دوستان عزیز، اما لازم بود که این مقدمه رو بگم و حالا ورود کنیم به سخنان وجود و مبارک سید الساجدین. موضوع این دعا چیست؟ تزلل در پیشگاه خداوند سبحان، تزلل اثبات این حقارت، ابراز خردی در پیشگاه خداوند سبحان. اجازه بدید حالا که طولانی شد یه جمله دیگه هم اضافه کنم. اصلا عزیزان، خانم ها، آیان، دیگه قسم جلاله بود بخوریم چی بگیم. راه عزت حقیقی انسان در این زندگی، راه بزرگی انسان، عزت حقیقی، بزرگی حقیقی در این زندگی، ذلت در پیشگاه خداوند است. به هر میزانی که انسان در پیشگاه ذات اهدیت خردی خودش رو بپذیرد و اثبات کند، به همان مقدار خدا او را عظمت و بزرگی در پیشگاه خلق میده. کسی که خودش رو در پیشگاه خدا بزرگ میداند، در دید مردم حقیر و پست خواهد شد. کسی که در پیشگاه ذات اهدیت خردی خودش رو اثبات میکنه، در مقابل خلق سربلند، سرفراز، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، خداوند به او عزت میبخشد، بزرگش میکنه، در میان مردم شکوه پیدا میکنه، شخصیت پیدا میکنه. هنگامی که در مقابل ذات احدیت به ولای تو که یربنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم، ماجرا این میشه. حالا وجود و مبارک امام میخوان این تزلل رو توضیح بدن. رب افهمتنی زنوبی، دیگه تمام این دعا موضوعش همینه. جملات و عباراتی که حضرت میگن اقرار در مقام تزلله، یعنی او اندیشه و باور رو به زبان میارن، دارن مطرح میکنن. پروردگارا افهمتنی زنوبی، زنوبم و گناهانم من را افهام کرده است. افهام باهی حطی نهوز، افهمت. گاهی این بچه ها و عزیزانمون مخصوصا در سنین کوچکتر، مثلا حالا نوزادی و فلان اینا، این میندازه رو گریه این بچه. دیگه تا مادر برسه و مثلا اون آغوش مادر رو لمس کنه مقدار طول میکشه، بعد به جایی میرسه گریه این بچه که دیگه چی میشه؟ ساکت میشه. خیال میکنید گریهش تمام شد؟ نه، تمام نشد، بلکه بچه از نفس افتاد، از نفس افتاده، دیگه صدای گریهش در نمیاد، اما داره گریه میکنه. این رو میگن فهم السبی اذا بکا حتی انقطع نفسه. وقتی بچه جوری گریه میکنه که از نفس میفته، این رو میگن افهم السبی. وقتی بچه رو به این کار وادار، به این حالت وادارش میکنه گریه، امام میفهمند خدا یا گناهان من رو از نفس انداخته، گناه منو از نفس انداخته، منو زمین گیر کرده، گناهان موجب شده که دیگه من به حالتی رسیدم که دیگه صدای من هم در نمیاد، به این حالت رسیدم. افهمتنی زنوبی. خب در این حال امام در ادامه هم که میفرمایند به نوعی آثار گناهان رو هم دارن مطرح میکنن، که چیزی که انسان رو از آبرو میافکند، چیزی که انسان رو از نفس میافکنه، چیزی که انسان رو از تب و تاب تو زندگی میندازه و متوقف میکنه و زمین گیر میکنه، گناه است. الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و اماط قلبی عظیم جنایتی. در خود مناجات 15 وجود مبارک سید الساجدین میخونیم خدای دیگه چه بگم، دیگه میرانده وجود من رو گناه اصلا به طور کلی. فرمود رب افهمتنی زنوبی، پروردگارا گناهان من منو از نفس انداخته، دیگه صدای من در نمیاد. و انقطعت مقالتی، دیگه قطع شده و متوقف شده سخن من، حرفی برای گفتن نمونده، چیزی ندارم بگم در پیشگاه تو. دیگه گناهان به گونه ای شده است که سر به زیر، خجل، شرمسار، هیچ ناوی سخن گفتن برای من باقی نمانده است. و انقطعت مقالتی فلا حجت لی، هیچ عذری هم ندارم، هیچ دلیلی و حجتی هم ندارم در پیشگاه تو. خب خیلی خیلی حرف مهمیه عزیزان من. ببینید لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خداوند هیچ کس رو بدون اتمام حجت عقوبت نمی کند، عقوبت نمی کند. و خدا حجت رو بر همه بندگانش تمام کرده است، یعنی ذات احدیت. پیشوایان هدایتگران بیرونی رو فرستاده است، نسخه های هدایت رو قرار داده، الگوهای بیرونی رو برای انسان ها ترسیم کرده. بیایید به درون، در درون انسان ها ذات احدیت و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. تک تک فرزندان انسان وقتی از مادر متولد میشن در سیر خودشون میدونن عزیز من جان برادر دروغ بد است، صدق خوب است. همین کودک نوزاد تعلیم ندیده ما، این بچه 2-3 ساله میبینید یه کار زشتی انجام داده، یه چیزی رو شکسته، پنهان میکنه پشت سرش که شما نبینید، پدر مادر نبینن. این کی بهش آموزش داده؟ در فطرت ما ذات احدیت فجور و تقوا رو قرار داده است، حجت رو تمام کرده، نیروی عقل رو در جان ما قرار داده است، تمیزگری میکنه، ممیزی میکنه عقل در وجود ما، حسن رو از قبح، ثواب رو از خطا، این نیروی عقل رو خدا در وجودمون قرار داده است. پیامبر درونی عقله. ان لله تبارک و تعالی، خدا بر مردم 2 حجت دارد. یه پیامبران بیرونی هم که عقل بیرونی هند، عقل درونی است که پیامبر درونی است که خداوند اینها رو تمام کرده. امام میفرمان حجت بر من تمام بود، من زشت و زیبا رو میدونستم، روشن بود برای من که ماجرا چیست، فلا حجت لی، لذا عذری ندارم، بهانه ای ندارم که بهانه بیارم بگم چرا چنین کردم، چرا چنان کردم. اما پروردگارا فانا الاسیر و ببلیتی، من اسیر شدم به این مبتلا شدن به گناه، من اسیر گناه شدم. خیلی تعبیر عجیبی رو امام به کار میبرن در آثار گناه. اسیر دست و پای بسته، این دست و پای من رو گناه بسته، دیگه نمیتونم تلاش مضاعفی داشته باشم، دیگه نمیتونم کار مفیدی انجام بدم، وجود من و دست و پای من رو گناهان بسته است. گاهی قیدتنی ذنوبی رو به کار میبرن معصومین، قید شده این، قید یعنی چی؟ یعنی بند، بند شده دست و پای من رو بس. گناه انسان رو محدود میکنه عزیزان. ببینید از اسامی گناه چیه؟ وزر، میگید لا تزر و وازرتون وزر و اخرى، هیچی. وزر یعنی چی؟ یعنی الجسم و سقیل، یعنی به بار سنگین سنگین. شما میخواید راه برید حرکت کنید، حالا دارید قدم میزنید، حالا فرض کنید بدن یه بار 30 کیلویی به دست شما که میخواید حرکت، حالا چطور حرکت میکنید؟ حالا نمیتونید اون سرعت حرکت رو داشته باشید. به گناه وزر گفته میشه، چون انسان رو مقید میکنه، متوقف میکنه، از حرکت باز میدارد، دست و پای انسان رو میبندد. این خاصیت گناه هست عزیزان، توجه دارید؟ فرمود فانا الاسیر به بلیتی، خدایا من به این ابتلا و به این گناهانی که مبتلای اون شدم اسیر شدم. امام اوجش میدن المرتهن به عملی، من با اعمال خودم مرتهن شدم. اصطلاحی داریم در فقه که دوستان آشنا هستید، رهن. رهن خب یه وقتایی اشتباه میکردن، گمان میکردن رهن جزء معاملات است، ولی که در فقه ما رهن جزء معاملات نیست، رهن از اجزاء معامله نیست در اسلام، یه مفهوم خاص دیگه داره. رهن وثیقه است، جناب عالی میخواد یه چیزی رو از کسی بگیرید، بعد اون میگه باید شما یه وثیقه‌ای برید تا من مطمئن باشم، ماشینتونو بذارید اینجا دست من باشه، بعد من این عدد رو به شما میدم، این مبلغ رو تا برگردانید به من. نام این مال میشه مال الرهانه. یه راهن داریم یه مرتهن داریم. الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف. بعد این مالی که شما به رهن میدید دست کسی، ماشین رو رهن دادید، نه شمایی که دهنده اید حق استفاده دارید، نه اون نگاه دارنده و گیرنده، هیچ کدومتون حق استفاده ندارید. پس ما خونه رهنی نداریم. اگر یه خانه رهن باشه که کسی نمیتونه ازش استفاده کنه، غلطه. این که اینی که این دوستان بنگاه معاملاتی دیگه یاد گرفتن کار رو، اینو میبرن در قالب قرض‌الحسنه انجام بدن، و الا مال و رهانه نداریم ما. در مال و رهانه کسی نمیتونه تصرف کنه. اصلا ریشه برمیگرده به واژه خود کلمه رهن، رهنه ای حبسه، به معنای حبس، حبس کردن. وقتی مالی را حبسش میکنید این میشه مال رهانه. بعد میان چیکار میکنید؟ میاد یا این پول شما من دادم خدمتون، ماشینمو بدید. حالا فک رهن میکنید، فک رهن میکنید. پس خود کلمه رهن یعنی حبس. حالا جالب این ادبیات رو قرآن چطور به کار میبرن؟ میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، کل نفس به ما کسبت رهینه. همه انسان ها حبسند، رهنند، حبس اعمالشون. عجیبه، این خیلی نکته عظیمیست عزیزان که قرآن مطرح میکنه. ما آدمیان حبسیم عزیزان، جان و روح ما حبس، محبوسه، شکوفایی اوج نداره، مگر به میزان اعمال شایسته‌ای که انجام میدیم فک رهن میشه. همون مقدار دریچه رو باز میکنن، در قفس بگشایید تا پری بزنیم، انسان اوج میگیرد، بالا میاد. به میزان عمل صالح شکوفایی، رشد، رهایی، آزادی برای انسان دست میده. ولا انسان هنگامی که عمل صالح نداره و رفتارهای شایسته نداره اسیره، حبسه. این اعمال ماست که ما رو حبس میکنه، اعمال ناشایستمون، اعمال صالحه که فک رهن میکنه، ما رو آزاد میکنه، اوج میده. اصلا به خود عمل قرآن میگه طائر، پرنده. اعمال طیر دارن، ما رو بالا میبرن اعمالمون. امام میفرماید المرتهن به عملی، پروردگارا من رهین اعمال زشتم شدم، ناپسندم شدم، اینا من حبسم کردن، من محبوسم، دیگه اوج ندارم، تعالی ندارم. المتردد فی خطیعتی، گاهی قدم میزنید میرید برمیگردید، میره کسی برمیگرده مسیری رو، جا و ذهب میره برمیگرده، آب و ذهب میره برمیگرده در یه مسیری، اینو میگن تردد. المتردد و فی خطیعتی، مدام من دارم می طرف گناه میرم برمیگردم، میرم برمیگردم، میرم برمیگردم. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم در باب گناه یه چیزهایی است که معصومین ائمه صلوات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن از اصل گناه بدتره، از اصل گناه عقوبتش بیشتره. یکی الافتخار رو بزن، یک کسی گناهی میکنه بعد میشینه تو جمع میگه نبودی چی کار کردیم، چه حالی کردیم، افتخار میکنه به حالات خودش، این از اصل گناه عقوبت بیشتری داره. الافتخار رو بزن. دو الاشتهار رو بزن، اینی که شهرتش با گناه باشه، بگن فلانی رباخار، فلانی نزولخور، خودش رو با گناه مشهور کنه، بینه به فسق مباهات کنه. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهاتو، زهد هم مفروش، مکن به فسق مباهاتو، زهد هم مفروش. اینه که بخواد با تیپش با قیافش مثلا یه فسقی رو مرتکب بشه، خودشو اینطور در جامعه نشان بده و خودشو مشهور کنه، این از اصل گناه هم بدتر است. سوم الاصرار علی‌الذنب، اینی که انسان گناه میکنه برمیگرده باز دوباره گناه میکنه، گناه میکنه باز گناه میکنه، گناه میکنه باز گناه میکنه، یعنی اصرار به تکرار گناه، این از اصل اون عقوبت و مجازات اولیه گناه بیشتر میشه. خب امام فرمودن المتردد فی خطیعتی، خدایا من اقرار میکنم که من آمد و شده در کوی گناه دارم، من اصرار بر گناه دارم. المتحیر عن قصدی، خدایا من متحیر در قصد خودم هستم. کلمه قصد دو معنا داره اینجا، یک یعنی مقصود، المتحیر فی قصدی یعنی من متحیر و سرگردانم، هدف خودم رو تو این زندگی گم کردم، نمیدونم هدف من چیست، کجا باید برم، چه باید بکنم. از بسیاری از اکثریت جامعه بشریت بپرسید که چه هدفی شما تو زندگی دارید، اصلا هدف شما چیه تو زندگی، برای چی آفریده شدید، اصلا برای چی زندگی میکنید، برای چی نفس میکشید، جواب ندارن بدن عزیزان، جواب ندارن بدن. عمده بشریت هدف گم کردند، مقصد رو گم کردند، هدفشون رو گم کردند. گاهی حالا که گفتم بذارید بگم خدمتون در تفسیر اشاره کردم، دو تا واژه تو قرآن داریم که تمام کلید واژه های قرآن تو این دو کلمه، همه قرآن تو این دو کلمه است. یکی قد تبین الرشد من الغی، رشد، دیگری هدایت. رشد، هدایت، نقطه مقابلش غی، زلالت. و نجم ازا هوا ما زل صاحبکم و ما غوا. سوره مبارکه این نجم، این پیامبر نه زلالت دارد نه قوایت. فرقشون با هم چیه؟ ببینید انسان یه هدف و مقصدی تا در زندگی پیدا نکند کامیابی ندارد. ما بالاخره در مدیریت در این دوره دکتری به دوستان دانشگاه فردوسی، بالاخره یکی از مباحثی که روش کار میکنیم تو مدیریت بحث گول سیتینگ، GAOAL میشه گول، نه گول فارسی، گول انگلیسی، توجه دارید؟ سیتینگ هم گذاشت گول سیتینگ، هدف گذاری. اصلا ما در سازمان تا هدف گذاری نداشته باشیم هیچ موفقیتی نداره. یک انسان تو زندگیش تا هدف گذاری نکنه هیچ موفقیتی نداره. نام این در قرآن رشده. رشد یعنی انسانی که هدفش رو فهمیده تو زندگی، میدونه میخواد به کجا برسه، میدونه برای چه زندگی میکنه. غی، غاوی، یعنی کسی که در زندگی هدف گم کرده است. حیارا، سکارا، لا مسلمین و لا نصارا، نمیدونه اصلا چیکار میخواد بکنه تو این زندگی، برای چی نفس میکشه، برای چی پول در میاره، برای چی میخوابه، برای چی میخوره. این میشه هدف گم کرده، این میشه قاوی در قرآن روایت. خب حالا برای رسیدن به اون هدف ما نیاز به چی داریم؟ راه داریم. پیدا کردن راه اسمش چیه؟ هدایت. گم کردن راه اسمش چیه؟ زلالت. ما زل صاحبکم و ما غوا، این پیامبر بهترین راه و بهترین هدف رو شناخته است و به شما معرفی میکنه. امام میفرمان پروردگارا المتحیر عن قصدی، من از قصد و مقصدم موندم. متحیر و سرگردان. ممکنه کلمه قصد به معنای مقصد نباشه، به معنای علالله قصد و سبیل، بر خداست که سبیل قصد، یعنی سبیل و صراط مستقیم رو برای بندگانش ترسیم کنه که کرده است. قصد به معنای مستقیمه، به معنای راه مستقیم. المتحیر عن قصدی، از راه مستقیم خودم موندم. پس به دو معنا، هم مقصد هم راه، هر دو در دلش نهفته. المتحیر عن قصدی، المنقطع بی، دیگه ایستادم، دیگه متوقف شدم، تحرکی ندارم، گامی پیش نمی نهم، متوقف و ایستاده. قد اوقفت نفسی موقف الازلاء مذنبین، الان دیگه خودم رو در یه جایگاهی قرار دادم که جایگاه انسانهای گناهکاریست که پستی گناه دامان آنان را گرفته است. موقف الاشقیاء المتجرین علیک، در جایگاه انسانهای شوربخت و شقیی هستم که جرأت بر تو دارن، یعنی حدود تو رو با جسارت زیر پا میگذارن، هجوم میکنن به خطوط قرمز و مرزهای تو. ارتکاب گناه جرأت بر خداست. المتجرین علیک، المستخفین به وعدک، اونهایی که وعده های تو رو پست و کوچک می شمارن. خدایا بالاخره ببینید وعده های الهی، خداوند و ان وعد الله حق و من اصدق من الله، ان الله لا یخلف میاد، خداوند در وعدش تخلف نداره اون چه وعده داده به انسان ها. اگر ذات احدیت وعده به دوزخ داده است، به بهشت داده است، اگر وعده داده است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، تمام محققه، قطعیه، هیچ شکی در اون نیست. نمیشه در وعده های خدا تردیدی کرد، نه در وعده اون، نه در وعید اون، نه در ثواب اون، نه در کیفر اون. امام میفهمد متاسفانه المستخفین به وعده، خب اونایی که وعده های الهی رو کوچک میشمارن، سبک میکنن، بعد نتیجهش میره انسان سراغ چی؟ سراغ خطوط قرمز الهی و رعایت نمیکنه حد خدا را. المستخفین به وعده، سبحانک ای جرأت اشترعت علیک، خدایا خودم متحیرم، من چه جرأت و جسارتی در قبال تو داشتم. ببینید تکرار میکنم، ارتکاب گناه یعنی جرأت بر خدا، یعنی خداوندی که علم یعلم بان الله یرا، خداوندی که داره میبینه، داره مشاهده میکنه تمام اعمال ما را و دقیقا پاسخ میده، دقیقا کیفر و جزا و ثواب هم آماده. اما با تمام این حال ما جرأت پیدا میکنیم، با تمام این حال مقابلش میایستیم و عمل میکنیم و از خطوط قرمز رد میشیم. این معناش چیه؟ این معناش همون تکبر اولی است. این معنیه که ما خودمون بی نیاز از قانون خدا میبینیم. این متاسفانه ریشه های عجیبی داره. فرمود ای جرأت اشترعت علیک، و آخرین جمله من دیگه امروز کفایت میکنه، و ای تقریر قررت به نفسی. خدای من متعجبم از این تقریری که در مورد نفس خودم دارم. قرره ای احذره و خطره. خود قرر یعنی خطر، به تعبیر امروزی ما یعنی ریسک، به تعبیر امروزی میشه ریسک، یعنی آقا این خیلی کار پر ریسکیه، یعنی کار پر خطریه. یه نوع معاملات در فقه داریم به نام بیع قرری، یه معاملاتی که سر و تهش معلوم نیست اصلا این کالا به منزل میرسه یا نمیرسه. ما کشتی روی فلان چیه نمیدونم در حال غرق شدن رو بخوایم اجناس درونش معامله کنیم، اینو میگم بیع قرری. بیع قرری باطله در اسلام. امام میفرمان ای تقریرا قررت به نفسی، خدایا چه خطرهایی رو من برای وجود خودم تو زندگی خریدم با گناه. آقا به من گفتن آقا ربا خارها فعزنو به حرب من الله، اعلام جنگ با خدا میکنید با ربا. من این خطر رو پذیرفتم که اعلام جنگ با خدا کنم و ربا خار شدم و ربا خوردم و ربا دادم و ربا گرفتم. به ما گفتن آقا لا تقرب الزنا، به ما گفتن آقا اینه، و من یفعل ذالک یلقى اثاما، چنین انتظاری خواهد بود برای کسانی که ارتکاب چنین عملی میکنن. من این خطر رو برای خودم خریدم، رفتم تو این وادی و چنین اشتباهی رو انجام دادم مثلا، و قص علی هذا و بقیه موارد. هر گناه و خطایی که انسان عزیزان در پیشگاه ذات احدیت مرتکب میشین، یه غرره، یه ضرره، یه صدمه، یه خودزنیه که انسان، یه انتحاره که انسان داره چنین کاری رو انجام میده. امام فرمود و ای تقریر قررت به نفسی. حالا مولای، مولای آقای من، مولای من، سرپرست من، مولای، ارحم کبوتی لحر وجهی. دیگه حالا امام وارد میشن اینجا بالاخره به ناز کشیدن و به ناز و نیاز و به کشش و کوشش و به اون صحبتهای عاشقانه بسیار زیبا و خاصی که دیگه روش وجود و مبارک امام است با ذات احدیت، که انشاءالله فردا ادامه بحث رو محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم داد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق فهم این سخنان دلنشین سید و ساجدین رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. عذرخواهی میکنم از کیفیت صدا، انشاءالله به دعاتون فردا بتوانیم بهتر انجام وظیفه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا بفرمایید جامعه.